رئیس جمهوری آمریکا از رونمایی از طرح صلح خاورمیانه میگوید آنچه که معامله قرن نام گرفته.
روانشناسی عرب رو در نظر نمیارن، در روانشناسی فلسطینی ها رو که مثلا افتخار و غرور جزء اصلی اونه و حاضر نیستن که به خاطر این مسائل به راحتی تن بدن به یک طرحی که فکر میکنن فروش خاک فلسطینه.
حمله به منطقه سبز بغداد و اصابت چند خمبار خمپاره به سفارت آمریکا واکنش آمریکا را به دنبال داشته.
به نظر میاد که مجموعه کسایی که دارن اعمال رو میکنن هم به منطقه آشنان، هم دستهایی در درون منطقه سبز و بیرونش دارند و میتونن از نقاط مختلفی این عملیاتشون رو انجام بدن، حالا چه با موشک چه با خمپاره.
روسیه میگوید برای به راه افتادن مکانیزم حل اختلاف در برجام نیاز به هماهنگی‌های بیشتری است، حالا که سه کشور اروپایی دو هفته پیش از آغاز این روند خبر داده بودند.
روس‌ها نمیتونن در این مورد مداخله‌ای داشته باشن، اظهار نظر فقط میکنن. هر کدام از کشورهای عضو هیئت ناظر بر برجام میتونن معترض بشن رعایت برجام رو توسط یک عضو دیگه.
مرگ هزاران پرنده در تالاب میانکاله.
هر وقت که تعارضات بیکارچی‌ها، زمینداران و کشاورزان به حد اعلا میرسه، چون دستشون به جایی نمیرسه، فکر میکنن که به این ترتیب از محیط زیست انتقام میگیرن، در حالی که اینها با عملشون از کل مملکت ایران بازخواهی میکنن.
همینها و هم بیش از اینها از جمله خبرهای ورزشی. همچون همیشه همراه ما باشید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در کاخ سفید واشنگتن دیدار کرد تا طرح صلح آمریکا موسوم به معامله قرن را به او ارائه کند. رئیس جمهوری آمریکا در این ملاقات گفت صلح خاورمیانه چیزی است که بسیاری برای آن سالها تلاش کرده بودند. این یک فرصت است و فکر می‌کنم بخت موفقیت آن وجود دارد. بشنویم از رسول نفیسی تحلیلگر سیاسی در آمریکا.
طراح این طرح کوشنر که داماد پرزیدنت و ایشون یک طرحی رو از اول ریاست جمهوری آقای ترامپ تا امروز دنبال کرده که این دارای دو بخشه، یک بخش اقتصادی است یک بخش سیاسی. بخش اقتصادی رو رونمایی کردن و بخش سیاسی رو نکرد و این قراره که مثلا همین روزها اون هم عنوان بشه. بخش اقتصادی که رو شد دادن 50 میلیارد دلار به فلسطینی ها بود که اینها هم دست از کلی ادعاها بردارن و کلن در یک ارتباطی قرار بگیرن این غزه و کرانه غربی و تبدیل بشن به یک کشور یا یک واحد، نه کشور، قطعا کشور نه، یک واحدی فلسطینی، و از طرف دیگه شهرک ها به رسمیت شناخته بشه، دولت اسرائیل به رسمیت شناخته بشه و اورشلیم هم پایتخت اسرائیل باشه و اینها این رو به رسمیت بشناسن و دست از قسمت غربی یا ادعا نسبت به قسمت غربی اورشلیم هم بردارن و نهایتا در یک حالت صلحی قرار بگیرن با دادن این 50 میلیارد دلار.
آقای نفیسی، به نظر میرسه که واکنش سازمان آزادی بخش فلسطین، همچنین حکومت خودگردان فلسطین و برخی دیگر از گروه ها به این مسئله منفی بوده و از اون انتقاد کردن. حتی گفته شده که محمود عباس از جواب دادن تماس تلفنی دونالد ترامپ خودداری کرده. شما تصور میکنید چگونه این به سامان خواهد رسید اگر اونها با این موافقت نکنن؟
تقریبا هیچ ناظری اعتقاد نداره که این طرح به جایی برسه به خاطر مخالفت شدید اسماعیل هنیه از حماس و آقای عباس از حکومت خودگردان و اینها معتقدن که این طرح بر اساس فروش فلسطین و گرفتن باج نوشته شده و اینها به هیچ وجه حاضر نیستن که به این گردن بگذارن. بنابراین امیدی نیست که این طرح به جایی برسه، ولی اگر که بر اساس این طرح کارهای دیگه‌ای شده باشه در این مدت که مثلا به خصوص این قسمت اقتصادی اینا که جدیداً مطرح بشه ما خبر نداریم، ولی قسمت اقتصادیش که عنوان شد با عکس العمل بسیار منفی فلسطینی‌ها، چه مردم فلسطین چه رهبران اون روبرو شد.
آقای نفیسی، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در مورد دو طرف نزاع اسرائیلی و فلسطینی گفته که سرانجام این طرح را خواهند پذیرفت چرا که زندگیشان خوب نیست اصلا. شما تصور میکنید که چرا پس رئیس جمهوری آمریکا چنین تصوری داره از پذیرفته شدن طرح؟
تصور باعث شده که به دیپلماسی اهمیتی داده نشه. این همین تصوریه که آقای نتانیاهو القا میکنه به پرزیدنت. بنابراین این تصور رو ایجاد کردن به این معنا که فلسطین‌ها به خاطر وضع بسیار خرابی که دارن به خصوص در غزه نهایتاً تن میدن به این طرح. ولی روانشناسی عرب رو در نظر نمیارن، در روانشناسی فلسطینی‌ها رو که مثلا افتخار و غرور جزء اصلی اونه و حاضر نیستن که به خاطر این مسائل به راحتی تن بدن به یک طرحی که فکر میکنن فروش خاک فلسطینه و مطمئنن با توجه به اینکه اصولا وضعیتشون خراب بوده از روز اول تا به حال خیلی خیلی این مسئله بر اونها سنگینی نخواهد کرد.
دونالد ترامپ از رونمایی از طرح صلح خاورمیانه میگوید آنچه که معامله قرن نام گرفته است. عزیزان، از رسول نفیسی تحلیلگر سیاسی در آمریکا میشنیدیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
ساعتی پس از حمله‌ای که نخست راکتی اعلام شده بود به منطقه سبز بغداد و اصابت برخی از آنها به ساختمان سفارت آمریکا، این کشور به آن واکنش نشان داد و وزارت امور خارجه آمریکا در بیانیه از دولت عراق خواست تا مجری تعهداتش در حفاظت از اماکن دیپلماتیک باشد. به گفته وزارت امور خارجه آمریکا در 5 ماه گذشته بیش از 14 حمله راکتی به محل حضور پرسنل آمریکایی در عراق توسط شبه نظامیان و گروه‌های مرتبط با ایران انجام شده. تهران البته این اتهامات را جدا رد کرده است. امروز اعلام شد که حملات روز یک شنبه به سفارت آمریکا با خمپاره انجام شده است و نه راکت‌های کاتیوشا. حبیب حسینی فر، تحلیلگر سیاسی در آلمان، به پرسش‌های ما در این باره پاسخ داده است.
بعد از کشته شدن سردار سلیمانی واقعا 5 باری هست که حمله میشه به این اطراف سفارت آمریکا و ظرف همین یک هفته گذشته این دومین مرتبه است. به نظر میاد که دارن مرز تحمل آمریکا رو تست میکنن، توجه به تهدیدی که کرده آقای ترامپ که هر گونه آسیب به هر شهروند آمریکایی با پیامدهای سنگینی همراه خواهد بود. از این جهتش به نظر میاد که این دفعه حداقل این شده، یعنی این که صحبت از دست کم یک مجروح یا شاید الان از 5 مجروح صحبت میشه، یکیش و نسبتا جراحات سنگینی برداشته که البته خب باز هم کنترل شده. با همه این احوال، با توجه به تهدیدی که ترامپ کرده، ما میبینیم که همه نیروهای داخل عراق و خصوص نیروهای نزدیک به ایران که انگشت اتهام در وهله اول متوجه اونهاست، شروع کردن به از خودشون رفع اتهام بکنن و بگن هیچ ربطی با این مسئله نداشتن. ما میبینیم در سطح بین‌المللی هم نگرانی خیلی بالا گرفته، هم روسیه هم آلمان، اینها همه بیانیه‌های خیلی آشکاری دادن و محکوم کردن.
آقای حسینی فرد، خبرگزاری فرانسه اعلام کرده بود راکت‌ها از ساحل غربی رود دجله شلیک شدند که 3 تا از اونها به سفارت آمریکا در بغداد اصابت کرده بود، اما امروز خبرها حاکی از اون از جمله آسوشیتد پرس گزارش داده که راکت نبوده، خمپاره بوده. خب اگر خمپاره بوده از ساحل غربی رود دجله اکیداً نمیتونسته شلیک شده باشه، خمپاره می باید که از فواصل نزدیکتری شلیک شده باشه. اون وقت این در این گمانه‌زنی‌ها و در این احتمال خطرها چه نقشی میتونه داشته باشه؟ فاصله نزدیک به سفارت آمریکا در منطقه سبز بغداد
هم سر همین هم هست، یعنی در نظر بگیریم که دولت عراق ظاهرا در همین ساعات گذشته از تعقیب و بازداشت برخی از عوامل درون خود همون منطقه سبز صحبت کرده، اینا اونایی که محافظ سفارت بودند. اینها چه ربطی داشتن به این مسئله و آیا سر صرفا گرا دادن که مثلا حمله چه صورتی و با کدوم نقطه صورت بگیره، یا نه کلا یک شبکه‌ای بوده که عمدتا تو همون منطقه یا شعار معینی تو همون منطقه عمل می‌کرده. با توجه به این خبر جدیدی که شما بهش اشاره کردید، خب میتونه مسئله ساز بشه. چیزی که هست به هر صورت کسایی این کارو کردن که کلا اول دسترسی به تسلیحات داشتن، که خب می‌دونیم همه شبه نظامیانی که به نوعی در عراق فعالیت می‌کنن از جمله شبه نظامیانی که نزدیک به ایران هستند، و توجه به اینی که دائما گفت اینها عنوان می‌کنن که ما فشار رو باید سر آمریکا نگه بداریم تا مصوبه مجلس عراق متحقق بشه و نیروی آمریکایی از عراق برن بیرون، و خود تهران هم دائما تاکید داره که بزرگترین انتقام از آمریکا در رابطه با کشتن سلیمانی بیرون رفتن نیروهای آمریکایی از غرب آسیا و در وهله اول از عراق. طبیعیه که یه مقداری حداقلی از فشار نظامی هم مثل سابق، شاید حالا در ابعاد متفاوتی، به طور ناشناس روی سر نیروهای آمریکایی باشه، از جمله در مورد سفارتش. از این جهتش به نظر میاد که مجموعه کسایی که دارن اعمالو میکنن هم به منطقه آشنان، هم دستهایی در درون منطقه سبز و بیرونش دارن و میتونن از نقاط مختلفی این عملیاتشون رو انجام بدن، حالا چه با موشک چه با خمپاره. با همه این احوال، اینی که همه دارن به حال تبری میکنند نشون میده که لزوما هم کار ساده ای نیست، و خودشون هم میدونن که چه پیامدهایی میتونه داشته باشه. این نیست که حتما آمریکایی‌ها فوری جمع کنند و برن، بلکه میتونه برعکسش بشه، به نقیض خودش بدل بشه و بیش از پیش خطراتی رو تهدیدهایی رو متوجه خود نیروهایی که این کارو کردن، اگر به خصوص نیروهای هوادار ایران باشن یا مثلا خود جمهوری اسلامی، مورد تهدید بیشتری قرار بگیرن.
آمریکا دولت عراق رو مسئول دونسته، گفته باید مجری تعهداتش در حفاظت از تاسیسات دیپلماتیک باشه. ضمن اینکه هوشیار زیباری وزیر امور خارجه پیشین عراق هم این اقدام رو یک بازی خطرناک خونده و گفته که اینها رو شبه نظامیان غیر قانونی با هدف ایجاد تنش شلیک کردن. حالا اگر اینها رو ربط بدیم به حملات پیشینی که به سفارت آمریکا انجام شده بود بعد از آخرین حمله مدتی پیش، قاسم سلیمانی و شماری از همراهانش در حمله پهپادی آمریکا در نزدیکی فرودگاه بغداد کشته شدند، شما تصور میکنید آمریکا به این مسئله واکنشی جدی نشان خواهد داد؟
در نظر بگیریم که اون جریان حمله‌ای که به پایگاهی که آمریکایی‌ها در کرکوک میزبان نیروهای آمریکایی هستش صورت گرفت و یک از شهروندای آمریکا کشته شد، ما دیدیم که خب با حمله متقابل آمریکا به پایگاه‌های کتاب حزب الله همراه شد که 18 نفر از این نیروها رو کشت. الان هم خب میتونه آمریکا هم اگر واقعا ضربه خوردن یا مجروح شدن این پرسنل سفارت واقعیت داشته باشه و آقای ترامپ بخواد تهدید خودش عملی کنه، هم عملیاتی در این سطح علیه مثلا نیروهای نزدیک به ایران، متوجه که از همین اول انگشت اتهام در بیانیه وزارت خارجه آمریکا متوجه نیروهای نزدیک به ایران، این که حالا چقدر واقعا اثبات شده یا نه مسئله دیگه است، ولی میتونه یک همچین عملیاتی مثل همون عملیات قبلی رو انجام بده. میتونه هم بیش از پیش به اصطلاح فشار رو روی دولت عراق بگذاره، میشه و یا اینی که این دولت عراق رو متعهد بکنه که این شبه نظامی ها رو خلع سلاح بکنن، یا به نوعی بیش از پیش عراق آمریکا بره به طرف اینی که با سنی های عراق با کردهای عراق سلاح هماهنگ بکنه، سیاست هاش رو نیروهاش رو بیشتر در اونجا متمرکز کنه. اینها تاکتیک ها و تدابیری که آمریکا میتونه در پیش بگیره، ولی احتمالاً بدون ضربت متقابل باقی نخواهد موند.
از حبیب حسینی فهر، تحلیلگر سیاسی در آلمان میشنیدیم. عزیزان، شما در بخشای مختلف خبری و مجلات ما با دیدگاه بسیاری از تحلیلگران، صاحب نظران و کارشناسان در عرصه‌های گوناگون آشنا میشید، اما این رادیو بخش جدا نشدنی پوشش خبریش دیدگاه‌های شما هم است.
به نظر من جمهوری اسلامی به چنان خفتی افتاده که آقای ظریف بدون قائل شدن هیچ اهمیتی به کشته شدن جنایتکار حاج قاسم سلیمانی از امریکایی‌ها خواسته بیایم پیش میز مذاکره. می‌خواستم بگم آقای ظریف، بعد از کشتاری که شماها در ماه آبان کردید و بعد از هواپیمای اوکراین سرنگون کردید، اگه برای یه لحظه فکر می‌کنید که امریکایی‌ها بیان با جنایتکاران جمهوری اسلامی روی یک میز بشینن، یک فرضیه محض. ولی یک روزی خواهد رسید که اسم آقای ترامپ در تاریخ کشور ما به ثبت برسه برای آزادی ملت ما از اسارت از یک عده جنایتکار اسید پاش و آدم کش به نام جمهوری اسلامی ایران.
در عرض 3 روز 3 حادثه هوایی. باید به جناب آقای روحانی گفت الی ماشاءالله. آقای خامنه ای شما هم رکورد زدید، 40 سال فقط بحران و تورم و اختلاس و کشتار معترضین. تا این حکومت هست در تمام زمینه ها مشکل و نقص فنی خواهیم داشت. از همین رو میگوییم جمهوری اسلامی نمیخوایم.
تمام دنیا به خاطر این بیماری کرونا دارن پیشگیری میکنن. حتی خود دولت چین شهر 11 میلیونی رو قرنطینه کرده که کسی بیرون نره. اما در ایران آقای روحانی جشنواره را انداخته و فقط هم به خاطر اینی که سال جدید چینیه از 4 تا 20 بهمن دعوت کرده از مردم چین که به ایران سفر کنن در استان همدان و چند استان دیگه. میخوام بگم آقای روحانی شما توی یه دارو موندین تهیهش کنین یا بسازین، شما اون وقت دارین دعوت میکنین از مردم چین که برای این جشنواره به ایران بیان؟ واقعا میخواین مردم رو به نابودی بکشونین؟ شما هیچ ارزشی برای ملت ایران قائل نیستین.
اگر فرض کنیم دادگری و اعتدال از اجزای فضیلت باشد، آیا در این جمهوری اسلامی آخوندی را سراغ دارید که از آن برخوردار باشد؟ من که تا به حال ندیدم. شما چطور؟
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرا.
برخی از شما ممکنه که صلاح بدونن که صدای خودشون را به پیامگیرهای رادیو فردا بسپارن. 00420221122113 هر دو پیامگیر در اختیار شماست. و ما بشنوید که سرگئی ریابکوف معاون وزیر امور خارجه روسیه میگوید برای به راه افتادن و به جریان افتادن مکانیزم حل اختلاف در برجام نیاز به هماهنگی‌های بیشتری است. اسارت این مقام روس در حالی مطرح شده که 3 کشور اروپایی بر این باور هستند که روز 24 دی ماه، یعنی 2 هفته پیش، از تصمیم خودشون برای استفاده از این مکانیزم خبر دادن و این روند آغاز شده از دیدگاه اونها. بشنویم از رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا، که به این خبر واکنش نشان میدهد.
بنابر پیشبینی که در توافق اتمی مورد اشاره روشن قرار گرفته و همینطور در قطعنامه 2231 شورای امنیت مورد تاکید قرار گرفته، بنابر این که نه ایران و نه کشورهای دیگر عضو گروه ناظر بر اجرای برجام به هم اعتماد نداشتند، پیشبینی شده بود در صورت بروز اختلاف طرفین بتونن از مسیر موضوع اختلاف رو دنبال بکنن که نهایتاً در صورت حل نشدن این اختلاف به شورای امنیت ختم می شد و معنی اون این بود که تمام تحریم های لغو شده شورای امنیت علیه ایران دوباره برگرده، من جمله یکی از این مصوبه ها که ایران رو زیر بند 7 منشور سازمان ملل متحد قرار می داد و جنبه امنیتی پیدا می کرد. بعد از این که ایران 5 مرحله تعهدات خودش نسبت به توافق اتمی کاهش داد، سرانجام 4 هفته پیش وزیر خارجه فرانسه تهدید کرد که مکانیزم ماشه یا مکانیزم حل اختلاف رو به حرکت در میارن. وزیر خارجه آلمان هم همین تهدید رو کرد و سرانجام بعد از اینکه گام 5 کاهش تعهدات ایران برداشته شد، 3 کشور اروپایی طی بیانیه اعلام کردند که مکانیزم ماشه رو به حرکت انداختن، در حالی که آقای بورل دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا گفت بعد از اینکه با جمهوری اسلامی تماس گرفتن تصمیم گرفتن زمانی رو که باید مراحل حل اختلاف طی بشه اضافه بکنن. اعلام نکرد که این مدت چقدر طول خواهد کشید، ولی در کوتاه‌ترین شرایط ممکن زمان حل اختلاف و ختم این پرونده در صورتی که حل اختلاف نشه در شورای امنیت 2 ماه پیش بینی شده، ولی به نظر میرسه الان کشورهای اروپایی به منظور حفظ برجام آماده دادن زمان بیشتری به جمهوری اسلامی هستند.
آقای تقی‌زاده، ظاهراً تفاوتی هست میان مکانیزم حل اختلاف و مکانیزم ماشه، چرا که مکانیزم حل اختلاف است که به مکانیزم ماشه میتواند بیانجامد.
اینها مراحل مختلف یک روال واحد هستند، به این ترتیب که به عنوان رفع اختلاف اول موضوع به نمایندگان گروه ناظر بر اجرای برجام واگذار میشه و در مرحله بعد این موضوع در جلسه وزرای خارجه کشورهای ناظر بر اجرای برجام مطرح میشه و بعد باز در صورت به نتیجه نرسیدن به یک گروه سه جانبه واگذار میشه که یکی نماینده کسانی است که معترض نقض برجام هستند و یک طرف نماینده کسی است که ناقض برجامه و نماینده سوم عضو مستقل خواهد بود. بعد از این اگر که مرحله‌ای که مشاوره هست و قضاوت مستقل هست به نتیجه نرسید، پرونده میره به شورای امنیت. اینجا مکانیزم ماشه به حرکت در میاد. در حقیقت در شورای امنیت که مکانیزم ماشه به حرکت در میاد و معنیش این است که یا اینکه همه 15 عضو شورای امنیت من جمله 5 عضو ثابت شورای امنیت موافق نباشند با برگشتن تحریم ها و یا اینکه حتی اگر یک نفر به این کار اعتراض کرد، این مکانیزم ماشه مفهومش این است که عودت پیدا میکنند تمام تحریم های لغو شده شورای امنیت از سال 2006 تا 2011 علیه ایران.
خب آقای تقی‌زاده، با این حساب اختلاف نظر روسیه با دیگران در مورد آغاز مکانیزم حل اختلاف به چه معنا خواهد بود؟
اختلاف نظری نیست در مکانیزم ماشه. اگر به حرکت در بیاد، خب روس‌ها بایستی که جانب جمهوری اسلامی رو بگیرن، چینی‌ها هم همینطور، ولی اکثریت با اتحادیه اروپا به اضافه نماینده اتحادیه اروپا و سه کشور بزرگ اروپایی است که اونها میتونن در صورت رأی‌گیری طرف برنده باشن، ولی اگر پرونده به شورای امنیت رفت که به هر حال این آرا خیلی مفهومی ندارن. روس‌ها نمیتونن در این مورد مداخله‌ای داشته باشن، اظهار نظر فقط میکنن. هر کدام از کشورهای عضو هیئت ناظر بر برجام میتونن معترض بشن رعایت برجام رو توسط یک عضو دیگه، و در این جمع حتی جمهوری اسلامی هم دارای این حق هست، میتونه مکانیزم حل اختلاف رو بهش رجوع بکنه و اون رو فعال بکنه. تا به حال با وجود خارج شدن آمریکا از توافق اتمی، جمهوری اسلامی نخواسته مکانیزم حل اختلاف رو به حرکت در بیاره، در حالی که قادر به این کار بود. نتیجه این کار این بود که همون چه که الان امکان داره پیش بیاد، اون موقع هم پیش می آمد، یعنی عودت تحریم‌های لغو شده شورای امنیت. جمهوری اسلامی اگر واقعا مدعی است که مکانیزم حل اختلاف به حرکت در نیامده، باید پاسخ بده برای چی تهدید میکنه که در صورت رفتن پرونده ایران به شورای امنیت از پیمان منع گسترش سلاح‌های اتمی خارج میشه، تهدیدی که آقای ظریف هم اون رو تاکید کرده که انجام میدن، و اگر این قضیه نیست، برای چی باید دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا اعلام بکنه که ما تصمیم به تمدید زمان رسیدگی به حل اختلاف گرفتیم، یعنی مرحله اول به کار افتادن مکانیزم حل اختلاف. اینها نشون میده که حرکت شروع شده، ولی انعطاف پذیری وجود داره و منتظرن شاید دولت روحانی در مجموعه حکومت جمهوری اسلامی بتونه خواسته های اتحادیه اروپا و همینطور کشورهای بزرگ اروپایی و آژانس رو برآورده بکنه. در غیر این صورت، حالا با چند هفته تأخیر، این مکانیزم وارد مرحله عملی خواهد شد و به شورای امنیت پرونده ایران ختم میشه.
آقای تقی‌زاده، صحبت‌های اخیر وزیر امور خارجه ایران محمد جواد ظریف رو درباره آمریکا مذاکره با اون و در قالب برجام انجام دادن صحبت‌ها از جمله 5 به علاوه 1 شما چگونه تفسیر و تعبیر می‌کنید؟
نکته‌ای که الان وجود داره در رابطه با اظهارات وزارت خارجه شخص آقای ظریف این است که بخش بزرگی از حاکمیت او رو به رسمیت دیگه نمی‌شناسند، نه تا آقای ظریف که آقای روحانی رو هم به رسمیت نمی‌شناسند. صراحتاً میگن مثلا ما با قاتلین آقای قاسم سلیمانی مذاکره نمی کنیم، ولی آماده رویارویی با اونها هستیم. منظورشون این است که پرونده قتل آقای سلیمانی رو به عنوان یک شکفاییه میخوان به دادگاه هیگ ببرن و نظر حقوقی اون رو دنبال بکنن. در مورد برجام هم همین قضیه هست، ولی آقای ظریف همچنان این رو یک دستاورد دیپلماتیک برای دولت آقای روحانی تلقی میکنه، همچنان به عنوان بخشی از دولت تصور میکنه که میشه با بقیه اعضای باقی مانده در برجام به توافقی رسید، و هنوز اصرار اون این است از تنش‌هایی که وجود داره مقداری فاصله بگیرن و اون رو کاهش بدن. ولی با توجه به نازل شدن جایگاه دولت در مجموعه حاکمیت، نه حرف‌های آقای ظریف و نه اظهارات امروز آقای روحانی نمیتونن جایگاهی رو پیدا بکنن که اون رو جایگاه مجموعه حاکمیت تلقی کنیم، یا سخن اونها رو سخن مجموعه حاکمیت.
در حالی که دو هفته از آغاز به راه افتادن مکانیزم حل اختلاف در برجام می‌گذرد، سرگئی ریابکوف معاون وزیر امور خارجه روسیه می‌گوید برای به راه افتادن مکانیزم حل اختلاف در برجام نیاز به هماهنگی‌های بیشتری است. از رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا می‌شنیدیم.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
پس از گذشت 5 روز از مرگ هزاران پرنده در تالاب میانکاله، مسئولان محیط زیست همچنان به دنبال شناسایی دلیل تلف شدن این تعداد کثیر از پرندگان هستند. همزمان غار نمکی در جزیره قشم هم در معرض تخریب قرار گرفته. جزئیات بیشتر رو از همکارم نوشین سید حسینی بشنویم.
این روزها حیات وحش و میراث‌های طبیعی در شمال و جنوب ایران در معرض خطر قرار دارند. مرگ مشکوک 8000 بال پرنده مهاجر در تالاب میانکاله در استان مازندران و همزمان تعرض به حریم ژئوپارک قشم، تنها ژئوپارک ثبت شده ایران در فهرست جهانی یونسکو. تالاب میانکاله در شمال بهشهر که زمستان هر سال پذیرای ده‌ها گونه از پرندگان مهاجر است، حالا قبرستان لاشه‌های دست کم 20 گونه پرنده است که از چهارشنبه هفته گذشته در این تالاب جان دادند و روند مرگ و میر آنها هنوز هم متوقف نشده. اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست ساکن ایران:
پناهگاه حیات وحش میانکاله با 68 هزار هکتار به راستی قطعه از بهشت هست در ایران عزیز ما. 1370 کشاورزان و شکارچیان که ناراحت شده بودن، اینها چند لیتر از سمومی که برای درختای نارنج استفاده میکردن، خیلی غلیظ و بدبو هم بود، داخل دریچه اصلی میانکاله رها کردن و هزاران بال پرنده رو نابود کردن. در میانکاله ما مجموعه ای داریم از مأمورین محیط زیست، از کشاورزان، از شکارچیان، از صیادان ماهی. اینها هر وقت که در تعارض باشن با هم دیگه یه همچی کارهایی میکنن، من فکر میکنم این فاجعه ملیست برای منطقه مانند میانکاله عزیز ما. هر وقت که تعارضات زمینی و رفتاری این شکارچی ها و زمینداران و کشاورزان به حد اعلا میرسه، اینها یه چنین رفتاری از خودشون نشون میدن. چون دستشون به جایی نمیرسه، فکر میکنم که به این ترتیب از محیط زیست انتقام میگیرن، در حالی که اینها با عملشون از کل مملکت ایران بازخواهی میکنن و متاسفانه تخریب به بار میآورن.
یکی از دامپزشکان محیط زیست استان مازندران هم روز دوشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایرنا دلیل مرگ هزاران بال از پرندگان مهاجر در تالاب میانکاله را مسمومیت غذایی عنوان کرد. اما در جنوب ایران، ژئوپارک قشم هم در معرض دستاندازی و تخریب قرار گرفته. غار نمکی قشم طولانی ترین غار نمکی جهان به شمار می رود، ولی حالا اراضی واقع در محدوده این غار به مرکزی برای پرورش میگو واگذار شده. ژئوپارک قشم که یک بار در سال 1391، یعنی 7 سال قبل، به دلایل سوء مدیریتی از فهرست یونسکو خارج شد، حالا باز هم در معرض تهدیدی مشابه قرار گرفته است. سرپرست مدیریت میراث فرهنگی قشم علیرضا امری کاظمی میگوید سرمایه گذار پروژه به اخطارها توجهی نکرده و عملیات تخریب همچنان ادامه دارد. اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست، درباره ماهیت و سابقه ساخت و سازها در قشم میگوید
قشم یه جواهر قرمز رنگ هست به خاطر خاکهای قرمزی که داره. الان مسئله اینه که این زمین ها رو که افتاده برای ویلاسازی و آپارتمانسازی مناسب دیدن. ما در کنار اون غار نمکی که خدا میدونه ارزش علمی و سیاحتی این چقدر هست، میخوان ساختمان سازی بکنن، متاسفانه اینها تعرضاتی میشه برای ساخت و سازهای مختلف در این جزیره بسیار بسیار زیبای خلیج فارس.
در حالی که هویت سرمایه گذار یا سرمایه گذاران در ساخت و سازهای حریم ژئوپارک جزیره قشم اعلام نشده، سرپرست سازمان میراث فرهنگی قشم از حضور ارزیابان یونسکو در قشم در بهار آینده خبر داده و نسبت به احتمال خروج دوباره این ژئوپارک از فهرست یونسکو ابراز نگرانی کرده است.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
سپاسگزاریم که ما را همراهی میکنید. ساعت دقیقاً 35 دقیقه بامداد سه‌شنبه است و بشنوید که یک گروه از فعالان زن سینمای ایتالیا به تازگی در پیامی از فیلمسازان ایرانی حمایت کردند. کیان معنوی از رادیو فردا.
یک گروه از فعالان زن سینمای ایتالیا به نام گروه فرفره آبی در پیامی برای فیلمسازان ایرانی گفتند که می‌خواهند صدای آنها برای مخاطبان ایتالیایی باشند. این گروه که اعلام کرده است متشکل از 7000 زن سینماگر ایتالیاست، در یک پیام ویدیویی از هنر به عنوان عالی‌ترین تبلور شکل مقاومت نام برده و خواستار تشکیل پل دوستی بین هنرمندان ایران و ایتالیا و همچنین ایالات متحده آمریکا شدند. در بخش دیگری از این ویدیو، سینماگران ایتالیایی با تاکید بر لزوم حمایت از فعالیت‌های صلح طلبانه گفتند در جنگ هیچ طرفی هرگز پیروز نیست.
عزیزان، نوبت میرسه به شما ورزش دوستان. شما بریم و همراه شما باشیم و بشنویم از حبیب روشنزاده، خبرنگار با پوزش، کارشناس ورزشی رادیو فردا و صدای آشنای ورزش ایران.
تکلیف ورود دو نماینده ایران به لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا امروز سه‌شنبه در قطر معلوم خواهد شد. تیم فوتبال استقلال در بازی پلی‌آف لیگ آسیایی باید به مصاف ریان قطر برود و تیم شهر خودروی مشهد هم با تیم دیگر قطری السیلیه روبروست. فرهاد مجیدی سرمربی استقلال در نشست خبری پیش از مسابقه با ریان قطر گفت با وجود مشکلات به وجود آمده، این تیم استقلال یکی از بهترین تیم‌های تاریخ این باشگاه است. مجتبی سراسیایی سرمربی تیم شهر خودروی مشهد هم که تیمش باید با تیم دیگر قطری یعنی السیلیه بازی کند گفت که با امید برد به میدان می رود.
تمام زحمت رو بچه ها می کشن، تمام وجودش رو می زارن کنار هم دیگه، با تمام انرژی خوبمون انشالله می ریم برای بازی بعدی پلی‌آف و بردن انشالله توی قطر.
هر دو بازی در ساعت 18:40 به فاصله 5 دقیقه از یکدیگر آغاز خواهند شد. برندگان این دو بازی به مرحله گروهی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا راه خواهند یافت. تیم ملی فوتبال ایران همچنان بدون سرمربی است و مسئولان ورزش و فدراسیون فوتبال مرتباً وعده می‌دهند و می‌گویند به زودی مربی معرفی خواهد شد. آخرین مورد آن مسعود سلطانی‌فر وزیر ورزش و جوانان است که روز دوشنبه گفت ظرف چند روز آینده مربی معرفی خواهد شد.
همکاران ما در فدراسیون فوتبال به شدت مشغول هستند، دارن بررسی‌های مختلف رو گزینه‌های متعدد انجام میدن و فکر می‌کنم ظرف چند روز آینده انشاءالله مربی تیم ملی مشخص خواهد شد.
این چهارمین بار است که وعده چند روز آینده داده می‌شود. حیدر بهاروند سرپرست فدراسیون فوتبال هم هفته پیش گفته بود تا دوشنبه 7 بهمن ماه یعنی دیروز سرمربی تیم ملی معرفی می‌شود. همه اینها در حالی است که کمتر از دو ماه دیگر مرحله برگشت مسابقات انتخابی جام جهانی 2022 قطر آغاز می شود. ایران روز 7 فروردین ماه باید در تهران به مصاف تیم هنگ کنگ برود. و در جهان ورزش ادای احترام به کوبی برایان، اسطوره بسکتبال آمریکا و جهان که در سقوط هلیکوپتر جان خود را از دست داد ادامه دارد. پیام‌های تسلیت رؤسای جمهور سابق آمریکا، هنرمندان و ورزشکاران پرآوازه از آن جمله‌اند. روز دوشنبه جمعیت کثیری از هواداران این ستاره بی‌همتای بسکتبال در مقابل سالن بزرگ استیپلز سنتر در لس آنجلس اجتماع کرده و نسبت به او ادای احترام کردند. در مسابقات تنیس اوپن استرالیا، رافائل نادال بازیکن شماره یک جهان در حالی که کلاه تیم لیکرز لس آنجلس را بر سر داشت، کوبی برایان را یکی از بزرگترین ورزشکاران تاریخ نامید. کوبی برایان که 20 سال عضو تیم لیکرز لس آنجلس بود و 5 بار به مقام قهرمانی NBA رسیده بود، 2 مدال طلای بازی‌های المپیک را در اختیار داشت. او که 41 سال داشت، روز یکشنبه در یک سانحه هلیکوپتر به اتفاق دختر 13 ساله‌اش و 7 همراه دیگر در حومه لس آنجلس کشته شد.
از حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا می‌شنیدیم عزیزان. امیدوارم که روز و روزگار با شما مهربان باشه و خدا نگهدار تک تک شما، چرا که به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا رسیدیم.
از این سیاهی های دامنگی برای بغض گنجشگاه بی خونه یه قطره عشق روی گونه هات بسود همین باقی کرد هج مردنش میگی تو آج خنده و آزادی بیگرد
سال هستم و این رو میدونم که بدون موسیقی یک جایی در زندگی هممون خالی میمونه.
ای خیش پسندیده این بار دگر رفتی صد بار فسون کردم خارت و برون کردم گلزار ندانستی در خار دگر رفتی گفتم که توی ماهی با مار چه همراهی ای حال غلط کرده با مار دگر رفتی
شدن این
روزها و شبها در کنار شما رادیو فردا.
گالری منفی یک محسن میزبان نمایشگاهی از طراحی‌ها و نقاشی‌های سید محمد مصابات به نام ازوله است. این رویداد که تا 8 بهمن ماه ادامه دارد با رویکردی تنه‌آمیز به جهانی مردانه و خودپرستانه با اندام‌های گوشت‌آلود و زورمند می‌پردازد. او در چند مجموعه به نام‌های اندوه، اندوه سلفی، اندوه ازوله، ببر مازندران، اندوه، تماس و کارمند فیگورهای مردانه در قالب‌ها و رنگ‌بندی‌های متضاد را به شیوه اکریلیک بر بوم و مقوا، چاپ سنگی یا پورتره‌های ماژیکی به تصویر می‌کشد و از جهانی عینی و تجربی یا کاملاً خیالی، سودازده و مالی خولیایی حکایت می‌کند.
جدی میمیرم منو شوخی نگیر، رفتی عاشق کردی شهرو با چشای بی نظیر، گفته بودم این جنونو دیگه از من پس بگیر، نه پس نگیر، تو همیشه این لبخندای توی عکستی، حرف زدن یادم میره وقتی تو انقدر ساکتی،
من دلم میخواد بیای اما تو هر جور راحتی. من قول میدم یا میرسم به تو یا میمیرم دو روز بعد تو. مریض نیستم دیوونتم فقط قول میدم چیزی نخوام ازم. من قول میدم چیزی عوض نشه قول میدم حالتو بد نشه بذار مردم هرچی میخوان بگن بمون پیشم حالا که موقعشه. شدن هیچکی شبیه ما نشد خیلی یارفتن کسی نصف منم تنها نشد. سعیمو کردم فراموشت کنم اما نشد. قلب سرد منطقیم حالا خرافاتی شد. گریه هام و خنده هم دیگه با هم قاطی شد. گرچه میدونم همینم باست تو عادی شده عادی شده. من قول میدم یا میرسم به تو یا میمیرم دو روز بعد تو. مریض نیستم دیوونتم فقط قول میدم چیزی نخوام ازم. نشه قول میدم حالتو بد نشه بزار مردم هرچی میخوان بگن بمون پیشم حالا که موقعشه.
همراه با جهان امروز رادیو فردا.
صداقت با تو پاک و بیریا بود. اون که غرق عشق پاکش از همه دنیا جدا بود. اون که چشمای نجیبش جز تو هیچ کس رو نمیدید. اون که میتونست رهاشه ولی موند و عشق و فهمید. اون منم اون منم اون منم اون منم اون منم آسمونو بوسه میزد. شبا رو با خاطراتش تو خیابون پرسه میزد. فکر نمی کرد که یه روزی روزگار تنهاش بذاره. یه غم سنگین تازه رو همه غمهاش بذاره. فکر نمی کردش که شاید دل عشقش جای دیگه است. فکر نمی کردش که یاره تو رسم رفاقت
بدتر از غریبه ها بود، دل سنگ و نارفیقش به سیاهی مبتلا بود. اون که در اوج تظاهر قلبمو نابود میکرد، دلش از دروغ سرشار عشق و وانمود میکرد. اون تویی این منم،